بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل وصلوات المسلين. صلوات هدي بفهم. با بیلیاقتی به نیامت از حضرت حجت روحی و ارواح و منسواه و فدا، صلوات حضرت زهرا رو هدیه میکنیم به روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و بحث شروع میکنیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. تأجيل الفرج من بزرگوار صلوات يدي أفهم. با یه سوال بحث رو شروع کرده بودیم که آیا حکومت ها تا زمانی که حضرت حجت تشریف بیارن حتما شکست میخورن؟ مباحثی عرض کردیم که ظاهرا اتفاقاتی در حکومت ها میفته که قابل پیشگیریه. مثلا در حکومت امیرالمومنین گرچه اتفاقات تلخ افتاد، مثلا جمل اتفاق افتاد، اما امیرالمومنین فرمودن همه چیز خوب بود در مجموع تا جنگ شما رو خسته کرد در صفین. یعنی حضرت واقبینه، بالاخره دشمن که بیکار نمیشینه، که گروه های مختلف دشمن که بیکار نمیشینن. امیرالمومنین هم توقع نداره که یه حکومت بخواد اداره کنه همه شهواتشون نفسشون تعطیل شده باشه. نه، میفرماد که در مجموع همه چیز خوب بود تا اینکه جنگ شما رو خسته کرد. ما عرض کردیم این جنگی که خسته کرد چه شرایطی داشت، بخشش رو عرض کردیم. و عرض کردیم یه شخصیتی است به اسم اشعث ابن قیس کندی که این آدم یک تنه خیلی تخریب کرده حکومت امیرالمومنین رو. و این سوالم چون بوده از من چند بار پرسیدن، به جای اینکه تکرار کنم آنچه گذشت، از یه زاویه دیگه اینو باز تکرار میکنم که چرا امیرالمومنین دست زد به اشعث در آذربایجان. از جهت تحلیلی ممکنه بگن آقا تو کتمون نمیره، امیرالمومنین اگر آذربایجان رو میداد به اشعث این همه اتفاق بد نمیافتاد. چرا امیرالمومنین ور رفت خلاصه به اشعث و جاشو دوز کرد و تکونش داد و اینم یه آدم حسود کینه توزه پرنفوذه که حالا امروز بعضی از نکاتشو عرض میکنم، این هم دیگه دشمنی رو رها نکرد. نکته اینجاست، این برای حکومت ما هم ملاک. مصلحت اندیشی دو تا معنا داره. یه مصلحت، مصلحت فردی که این در واقع مصلحت نیست، این قبیحه. مثل این میمونه که به من بگن فلان چیز رو بگو انقدر بهت میدیم. چه رو منبر کسی به خاطر پول یا منافع باندی حرفی رو بزنه، چه مثلا یه روزنامه نگار پول بگیره چیز بنویسه، یا یکی تو شبکه مجازی هشتگ فلان و کمپین فلان را بندازه. یه صلوات بفرستین. خب پول میگیره دیگه. اتفاقا قدیما میگفتن چرا شیخ انصاری تو کتاب مکاسب دروغ و غیبت و اینا چیه؟ مکاسب قرار همه تجارت کنه کسی با این، یعنی چی؟ آقا تو درس خارجشون خب مکاسب محرمه میگفتن قبل از بحث صلات، اونجا ایشون فرمودن که بله دیگه آقا طرف پول میگیره یه دروغی، پول میگیره یه عیبی، پول میگیره یه بهتانی بزنه، کلانم میگیره اتفاق. بله اینم یه کاسبی که کاسبی حرامه، جز مکاسب محرم است، درست اتفاق. این میشه مصلحت شخصی، مصلحت شخصی قبیحه. من به خاطر جیب خودم، جیب داداشم یه خطایی بکنم. اما اونی که میگیم مصلحت، مصلحت چیه؟ مصلحت یعنی زمانی آقا من سه تا وظیفه شرعی دارم، باید همشو انجام بدم، باید روزه بگیرم، باید نماز بخونم، باید نفقه زن و بچه‌ام بدم، اینا با هم تعارضم ندارن، هر سه شما باید انجام، هم کار میکنم هم روزه‌مو گرفتم، گفت تازه نمازم خوندم، تازه خب یه وقتی شما نمیتونی همه رو با هم انجام بدی. مثلا میری میبینی توی استخری 5 تا بچه خدا نکرده افتادن و مدتی هم از تو آبن، هر کدوم رو نجات بدی 4 تا غرق شدن. نمیتونی هر اگه بتونی هر 5 تا رو، باید هر 5 تا رو نجات بدی، ولی نه، شرایط یه طوری، یکی شاید ده اکثر، نهایت 2 تا رو میشه نجات داد. حالا کدوم رو نجات بدم؟ 5 تا آدمن، بچه نیستن، کدوم رو نجات بدم؟ یکیشون یه آدم مهمیه توی رشته علمی، یکی آدم مهمی از نظر اجتماعی، یکی بابای 3 تا بچه یه صغیره، یکی بابای یکیه. ببین حکمم اگر داریم اینه که آدمو نجات بده دیگه، تو روایات که نداریم که اگر فوق لیسانس داشت نجات بده، اگر نماز شب میخوند چیکارش، اینجوری که نیست، جزئیات که نیست که. این باید چیکار کنم اینجا من؟ مصلحت یعنی زمانی که شما درگیری چند تا واجبه، نمیتونی همشو انجام بدی، اهم و باید انجام بدی. خیلی وقتا هم تشخیص موضوع به اون شخصی که اونجا هست. الان یه مثال میزنه، یا نه چند تا شر اتفاق میفته، پلیس یه گلوله داره، دو تا قاتل دارن فرار میکنن، به یکی میتونه تیر بزنه، به کدوم بزنه؟ همزمان نیست. مصلحتی که صحیحه یعنی شما بین چند واجب نمیتونی همشو انجام بدی، بین چند حرام نمیتونی همه رو ترک کنی. مصلحت یعنی اهم و منفعتن یا اهم و شرن، اونو جلب کن، اونو دفعش کن. به این میگن مصلحت. اصلا مصلحت میشه وظیفه شرعی. پس مصلحت اندیشی وظیفه شرعی. ولی کی؟ وقتی تزاحم میشه. یعنی چند تا واجب مزاحم همن، نمیشه همزمان همشو انجام داد، چند تا حرام مزاحم همن، نمیشه همشو رد کرد. این اسمش مصلحت. یه نکته بگم، شاید یه وقتی رسیدیم بحث کنیم، اون اینه که باید توجه کرد اگر دربون اون باغه که استخر توش بود بی احتیاطی نمی کرد، حواسش جمع بود، این 5 تا بچه تو آب نمی افتادن که حالا من گیر کنم ببینم کدومو نجات بدم. دقت کردی؟ یعنی یه اشتباهاتی معمولا مقدمه این مصلحت هاست. دقت می فرمایی؟ کار به جایی میرسه اگر یه اشتباهاتی رخ نده. من میخوام نماز بخونم، میبینم بچه داره از بلندی از پنجره میفته پایین، وای قبل من یکی مراقب بود، درو بسته بود، حواسش به این بچه بود. کار به اینجا نمیرسید که من نمازمو بخونم یا بچه رو نجات بدم، من بچه نجات پیدا میکنم، من نمازمو میخوندم. یعنی معمولا مصلحت اندیشی ها که وظیفه شرعیه، وقتی اتفاق میفته که قبلش کمکاری صورت گرفته، یا سهوًا یا عمدًا. یعنی اگر جامعه اسلامی رو بردیم به سمتی که مصلحت اندیشی رخ داد، در مصلحت اندیشی هیچ اشکالی نیست، وظیفه همون بوده، ولی باید دید کی باعث شده این اتفاق بیفته، مقصره کیه. میشد پیشگیری کرد. اینو بذاریم کنار. حالا ما قبل از این که دوچار این تزاحم بشیم، یه آدم نابا یا بچه تو آبه، من حق دارم بگم نکنه من بخوام برم اینو نجات بدم درگیر آب بشم، بعد یه دزدی بخواد بیاد، پس بچه رو ولش کن بمیره، نکنه دزد بیاد. یعنی تا وقتی که این تزاحم رخ نده، من حق ندارم غیر از تکلیف کار دیگه بکنم، باید وظایفمو انجام بدم. دقت کردید؟ حالا ببریم رو ماجرای آذربایجان تصویر کنیم. وقتی امیرالمومنین به حکومت میرسه، اشعث فرماندار آذربایجانه. عزلش نکنه که نکنه بعدن مردم به حرف من گوش ندن، خواص نتونن مردم رو توجیه کنن، فتنه بشود. اگر شما بخوای این خوف رو داشته باشی، کلن باید قوه قضاییت رو تعطیل کنی، ارتشت هم تعطیل کن، همه کاراتو بذاری کنار، چون بالاخره هر تو دردسر میشه دیگه. شما به هر درشتی بخوای ور بری، شری پیدا میشه. این که نشد مصلحت. مصلحت گفتیم اونجایی که شما درگیر میشی، مجبوری یکی از دو شر که شر کمتریه رو بپذیری. اگه امیرالمومنین اشعث رو عزل نمیکرد، چه بهانه‌ای بود؟ شما هرچی تحقیق میکنیم هیچ بهانه‌ای نیست. اشعث نابابه، امیرالمومنین عزلش نکرده. خب هیچ نمیفهمیدیم باید چی کار کنیم. امیرالمومنین قراره بر ما راهبر تعیین کنه، ایشون اونو عزل میکنه. اگر همون عزل آذربایجان که امیرالمومنین انجام داد برای اشعث اتفاق میافتاد، میریخ جامعه کوفه به هم و نمیتونست مردم رو آرام کنه، اون وقت اشعث رو ابقا هم ممکن بود بکنه، کما که برای قاضی القضات شبیهش رخ داد. قاضیشو عزل کرد، مردم اعتراض کردن، کار بالا گرفت، دور برش کرد. اما قبل از اینکه این اتفاق نیفته که حضرت نمیتونه، اون وقت کلا اصلا دیگه اصلاحی صورت نمیگیره که کلا هر تصمیم بخوای بگیری یکی صداش در میاد دیگه. کلا پس ببین، چون صدا در میاد ساکت. اعتراض ما به قوه قضاییه اینه که پیش از موعدم خوف مصلحت اندیشی گاهی صورت میگیره. ما طبیعی میدونیم که یه دزدی که 1,000,000,000,000 مثلا خورده، شما دست به این بزنید که یه نفر نیست که، ریشه داره خیلی جا، یه 2,000,000,000 دلار تکون میخوره دست به این بزنی. اما این قرار باشه همه رو قبلش رها کنی، این روش امیرالمومنین نیست. بنده نمیخوام بگم امیرالمومنین مصلحت اندیشی نکرده، ولی اول وارد یعنی موضع حق مشخص که اقلا معلوم بشه آقا میخواستن اینو بگیرن، یه آقایی رو گرفتن، شهردار تهران بود، دادگاهی کردن، محاکمه کردن، انداختن زندان، محاکمش هزینه داشت، محاکمش کردن، انداختن این زندان، بعدن تو جامعه دردسر شد، فشار آوردن، بعد نذاشتن محکومیتش تموم بشه، با حکم حکومتی اومد بیرون. این اب نداره از این جهت که یه عده مجبور کردن حاکمیت و مصلحت اندیشی کنه، عیب داره. این همونی که عرض کردم، یه عده کاری کردن که اون مجبور شد مصلحت اندیشی کنه. اما از این جهت که حاکمیت میبینه به ضرر جامعه است، به ضرر وظیفه‌ش رو انجام داده، 5 سال طرف مثلا 2 سال تموم شد. اما اگر محاکمش نکنی، اصلا معلوم نیست این آدم مجرم هست یا نه، اصلا حق و باطل شیر تو شیر میشه. دقت میکنید؟ لذا امیرالمومنین وقتی ناباب ببینه ناحق ببینه برخورد میکنه، مگر اینکه مجبورش کنه شرایط که او جام زهر بنوشه. حالا یه شات جام زهر بنوشه، 2 شات جام زهر بنوشه، 1 پارت جام زهر بنوشه، ولی جامعه باید حواسش باشه کی جام زهر داده، یعنی ممهد اون مصلحت کیه. یکی ای پدر سوخته باز در نمی آورد، یا یه جامعه یا یه جمعی یا یه گروهی، نوبت به این نمیرسه. پس اگر امیرالمومنین به اشعث دست میزنه تو آذربایجان، مردم میریختن، سر صدا میکردن، این همون کاری که عزلش کرد از ریاست کندوربیه. حضرت ممکن بود بهش فرمانداری هم بده، ولی دیدید که نشد. خب حضرت نمیتونه که، ما اصلا قصاص قبل از جنایت یادتون باشه عرض کردیم، در دوره همه معصومین جز امام زمان سلام الله علیه این اتفاق نمیفته. نه قصاص قبل از جنایت میکنن، نه باطن افراد رو فاش میکنن. چرا؟ چون امیرالمومنین علم به باطن ها داشت، ما که علم نداریم، قراره الگوه ما باشه، لذا به همین ظاهر حکم میکنه. لذا حضرت او رو از آذربایجان برمیداره، با اینکه اشعث یه ناتوبازی در آورده بود. اشعث وقتی توی آذربایجان بود هنوز حکم عزلش نیامده بود، با خبر شد امیرالمومنین برای امام حسن از اینکه خواستگاری کرد. نگفتم که گفتم؟ رفت سراغ طرف، پیغام فرستاد، فلانی چه خبر، دختر داری؟ گفت آره، اتفاقا امیر علی ابن ابی طالب برای حسنش خواستگاری کرد، گفتم بذار مشورت کنه. گفت من پسر دارم، مهر خوبی هم میدم. اینم طرف و باشه، پسرشو انداخت به طرف و خب دختر که بیشتر از ازدواج نمیتونه بکنه، از رقابت خارج شد. پیغام فرستاد برای امیرالمومنین که اگه برای حسن دختر میخوای، من دخترم هست. هم برای اشعث این خوب بود، واسه حاکم جدید یه بالاخره فامیلی، یادتون باشه گفتیم یه دخترش هم به پسر عثمان انداخته بود، آبجی ابوبکر هم گرفته و کلا تو این زمینه اهل بخیه بود. هم امیرالمومنین از این استقبال کرد. بنده یه جای 7-8 جلسه راجع به ازدواج ها صحبت کردم، این بحث ازدواج ها خیلی بحث عجیبیه. امیرالمومنین هم از این استقبال کرد، چون اولا اون زمان اینطور نبود که آدم یه دونه همسر بگیره. ما گاهی گریه میکنیم برای اینکه امام حسن در منزل غریب بود، درسته، ولی امام حسن یه همسر که نداشت. دقت میکنین؟ یعنی اون زمان اینجوری نبود یه همسر. الان چون یه ازدواج میکنن دیگه باید این دنیا و آخرت با هم باشن، اسم حوری انبیا طرفش برمیخورم، یه قیامت هم باید با من باشی. اون زمان اینطوری نبود، نه مردها نه زنها. اگر زنی بعد از اینکه شوهرش از دنیا میرفت یک سال ازدواج نمیکرد، اصلا تعجب میکرد جامعه، مثل بدعت محسوب میشد. چه عیب و ایرادی داره ازدواج نکرد؟ تاریخ نوشته حضرت رباب سلام الله علیها بعد از امام حسین یک سال زنده بود، یک سال زنده بیشتر نبود، خیلی وفادار بود چون ازدواج نکرد، اصلا خلاف قاعده بودین. امیرالمومنین برای اینکه اشعث رو به بند بکشه تو این قراردادها بالاخره یه مناسبتی باشه، بلکه اشعث کمتر جفتک بندازه، حضرت هم یعنی هم حضرت پذیرفت، این برد برد قرار بود باشه. خیلی نکات دیگه هم اینجا هست، فقط اشاره میکنن. یه شبهه هست در مورد امام حسن که امام حسن خیلی زن طلاق میداده، 300 تا زن طلاق دادن این حرفا. این وجود اشعث نشون میده که این شبه دروغه، چون امام حسن سلام الله علیه 15 سال این زن خبیث رو تحمل کرد. اوائل حکومت امیرالمومنین ازدواج کرده، 15 سال بعد امام حسن شهید شده با سم این اشعث. دقت میکنی؟ و آدم که 4 تا زن بیشتر نمیتونه بگیره، چجوری 300 تا زن گرفته طلاق داده؟ این از اون شبهاتی است که بنی عباس برای تخریب امام حسن درست کردن که حالا وقت نیست بخوام وارد بشم. این یه خودش یه نکته است. اونایی که به مسئله مطلقیت امام حسن پرداختن اینو اشاره نکردن، این نکته رو که اگه بریم در بیاریم آمار ازدواج امام حسن رو، معلوم میشه که امام حسن سلام الله علیه زمانی که اشعث رو گرفته همسر نداشته. اینجوری هم بوده که حضرت هی گر رو گر ازدواج میکرد، طلاق میداد، خبرش نمیرسید که اشعث بگه دنبال دختر میگردی برای پسرت، و 15 سال هم با این خبیثه زندگی کرده حضرت. بله 3-4 تا ازدواج میکردن، ولی اینکه 300 تا، خب یه بهتانی که بنی عباس لعنت الله علیه اجمعین زد. اشعث خلاصه خیلی موقعیت سنج بود، ولی امیرالمومنین وقتی عزلش کرد صدا نشد. اینا رو گفتیم، رسیدیم کجا؟ رسیدیم که اون اومد و فرمانده میمنه شد و لیلة الحریر شد و دعوا شد و او سخنرانی کرد، حکمیت رو علم کرد. وقتی حکمیت رو علم کرد، به خاطر اینکه بحث پریشب که منافع یمنی ها براش مطرح بود، امنیت ملی و منافع ملی رو فروختن به اینکه طرف یمنی باشه. خب تا اینجا رو عرض کردیم. از این طرف ابو موسی اشعری انقدر نفوذ نداشت تو مردم، چون ابو موسی جنگ جمل و صفین رو تحریم کرد، مردم به هیچ جاشون حساب نکردن. مثل اشعث صاحب نفوذ نبود، ابو موسی از عمله های اشعث. از نظر من اشعث وقتی از جنگ خارج میشه لشکر رو میپاشونه، ولی ابو موسی وقتی خارج میشه هیچ احساسی کسی بهش دست نمیده، متوجه نمیشه. نمیگم طرفدار نداره، قابل ذکر و پر جمعیت و جریان ساز نیست. از این ور ابو موسی که پریشب توضیح دادیم چه خیانت شد، از اون ور عمرو عاص، خب بعد یه چیزی بنویسن. نوشتن یه چیز.
اینو از این جهت میخونم که شما ببینید امیرالمومنین در مذاکرات چه میکرد. یه عده هستن، تازگی ها ما فهمیدیم که ما همه ائمه‌مون امام مذاکرن و ما اصلا ابایی نداریم از این که کسی واقعیت ائمه رو بگه، اونی که هست رو بگه. مشکل ما اینه که هر جریانی امامی درست میکنه که به کارهای خودش بیاد. امام امامه و ما مأموم، ما باید تبعیت کنیم، نه امامو اونجوری تغییر بدیم که با کارامون جور در بیاد. پیش مذاکره صورت گرفت بین امیرالمومنین و معاویه، قرارداد آتش بس امضا شد، قرارداد کردن، مدت قرارداد محدود بود، عمد مذاکرات 8 ماه، ماه صفر امضا کردن تا رمضان سال بعد فرصته که دوتا حکم برن بررسی کنن، شواهدو به آژانس بدن، نمیدونم اینا با هم بحث و گفتگو بررسی کنن. بعد در دومت الجندل که جایی بین شام و کوفه هست، یه جای بیطرف قرار بگذارن، با هم بنشینن، حرف بزنن، میخوان شاهد بیارن، تحقیقات کنن، هر کاری میخوان بکنن. متن رو که نوشتن، عبارت رو ببینید، این تیکش رو قبلا گفتم سریع رد میشن. طبیعی بود بگن بین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که همه جهان اسلام دستش بود و معاویه ابن ابی سفیان که یه استان دستش بود، این طبیعی، هنوزم که این نتیجه حکمیت نبود، لذا امیرالمومنین کوتاه نیومد که اسم امیرالمومنینشو بردارید. از معدود مواردی که امیرالمومنین تند برخورد میکرد این بود کسی وارد بشه به اون نگه امیرالمومنین برخورد میکرد. از یعنی حضرت وظیفه داره از شأن حقوق خودش دفاع کنه، اون شأن الهیه. منتها متاسفانه اونایی که باید دفاع میکردن خیلی هاشون مثل هاشم مرغال و عمار و ذو الشهادتین و اینا شهید شده بودن. اشعث اومد یه جسارت به امیرالمومنین که گفت این امیرالمومنین رو وردار کش نده و خلاصه یه قرارداد نوشتن. قراردادو که نوشتن، خب الان ما یه وقتی میخوایم قرارداد بنویسیم خیال میکنیم با یه کافری، با یه دشمنی میخوایم قرارداد بنویسیم، دیگه بعد مثلا شیشلیک بهش بدیم، قربون صدقهش بریم، این خیلی مؤمنه، چقدر مؤدبه، چقدر باهوشه، ماشاءالله مثلا چشماش هم قشنگه، چه نوه خوبی داری، مثلا دختر چند تا داری، کدومش دم بختن، لباس از کجا میخری. نه، آتش بس بین امیرالمومنین و معاویه، از نظر امیرالمومنین آتش بس بین حق و باطل. فعلا ادبیات حضرت رو ببینید، یعنی این نکته مهمه. کسی نمیگه آقا در جامعه اسلامی مذاکره نکنید، فرعونش و حضرت موسی صحبت کردن، ولی لحن مهمه. این که شما در برابر طاغوت خم بشی تا کمر، عبارات امیرالمومنین رو ببینید. وقتی گفتن امیرالمومنین رو خط بزنید و امیرالمومنین یه نصف روز بلکه بیشتر صبر کرد، خیلی هم تلخه این، از گفت پاکش کن ببینم، خیلی مثل که دلت برای حکومت نستجیرو بالله حرص میزنه. حضرت همون الله اکبر، یادم اون روزی که در صلح حدیبیه داشتیم مینه، اونا گفتن ننویس رسول خدا، رسول الله، بگو این قراردادی است بین مثلا ابو سفیان و قریش و مثلا محمد ابن عبدالله، که اینجا معروف امیرالمومنین مخالفت کرد، فرمود من اینجور نمی نویسم، یا رسول الله خودت خط بزن، من رو رسول الله خط نمی کشم. حضرت فرمود الله اکبر، همون اتفاق افتاد. خب این برای امرؤاس بد بود دیگه، امیرالمومنین تشبیهش کرد شما رو به عنوان کفار حدیبیه. ابو موسی گفت سبحان الله و مثل هذا یشبه بذلک و نحن مؤمنون و اولئک کانوا کفارا. آها، این چه مثالیه میزنی؟ ما مؤمنیم، ما رو با کفار مثال میزنید؟ خب اینجا حضرت بعد بگه خب برادر، خب چه خبر، یه سلفی با هم بگیریم، من و مثلا امرؤاس دور میز مذاکرات همین الان یهویی. ما بعد از کی یاد بگیریم روش برخوردو؟ متن کجاست؟ متن تا امالی شیخ طوسی. قال امیر المؤمنین یبن نابغه، نابغه اسم مادر امرؤاس بود. کسی رو به مادرش خطاب کنن معمولا برای توهینه، موارد استثناء مثل عیسی ابن مریم، چون مثل مریم و زهرای عطارینا کمن دیگه، کم پیش میاد که کسی رو برای تجلیل به مادرش اسمشو ببرن، معمولا برای جسارت، برای توهینه، برای تخریبه. فرمود یبن نابغه و متالم تکن للفاسقین ولیا، تو از کی تا حالا عمله فساق نبودی؟ وللمسلمین ادوا، تو از کی تا حالا دشمن مسلمین نبودی؟ و هل تشبه الا امک التی دفعت بک، تو شبیه ننتی، یا شما بگو شبیه مادرتی، و مادرتو هم همه میشناسن، ذکر خیرش همه جا هست. عبارت ببینید، امیرالمومنین دنبال آقا این دستور خداست، جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم، با منافق مثل کفار خشن برخورد کن، پررو میشن. یا در یه جای دیگه در مورد منافقین فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، با خشونت، با غلظت. اینجا جایی نیست که شما لبخند بزنی، ادب کنی، حق نداری. در برابر مؤمنین خاک باش، اما در برابر منافق و کافر حق نداری. فقط هم شأن خودت نیست، شما نماینده یه قومی. حضرت فرمود چی من تو رو به کفار تشبیه نکنم؟ من میخوام یا تو رو به کفار تشبیه کنم یا به مادرت. امراض گفت لا جرم لا یجمع بینی و بینک مجلسون ابدا، دیگه من کنار تو نمیام بشه. یا امیرالمومنین الگوه، یا باید در الگوهامون بریم تجدید نظر کنیم. کتابو نوشتن اینجوری، این چی شد آقا؟ این قرارداد پیش حکمیته، قرارداد پیش حکمیت نوشته شد. کی این وسط خیلی دویده بود؟ توضیح دادیم، اشعث دیگه. اشعث چیکار کرد؟ خیلی خوشحال گفت به به، الان میرم اینور اونور میخونم بگم چه اتفاقی افتاده. اشعث برای این که دیگه حکمیت صفر بشه، آقا تو همه شبکه‌های مجازی اون زمان خبر حکمیت منتشر شد، برای این که دیگه نشه برگشت ازش. همه جا جشن گرفتن، مردم ریختن تو خیابونا. و اشعث هم خرج الاشعث بذالک الکتاب، این تاریخ طبریه، یقرأه علی الناس، میخوند خبر شنیدی چی شد، با معاویه آشتی کردیم، یعرضه علیهم، جایگاهش رو ببینید. قبلش عرض کردم وقتی توهین کرد به امیرالمومنین کسی دفاع نکرد، اسم امیرالمومنین رو وردار، تو خیلی حرص میزنی. یه عده که دلسوز بودن از این واقعه حکمیت ناراحت بودن، به ویژه بصریا. بصریا مثل کوفه نبودن که 8 قبیله باشن، عمدتا بنی تمیمی بودن، یه قبیله بودن، و اینا میفهمیدن که هم جنگ برده رو باختیم که پریشب توضیح دادیم، هم اگرم از این حکمیت یه چیزی در بیاد به نفع کوفیاست نه به نفع ما، لذا اونا ناراحت بودن، گفتن کلن باختیم رفت. احنف ابن قیس و دیگران اینا ناراحت بودن از حکمیت. وقتی اشعث اومد گفت من الان متن حکمیت رو بخونم براتون بدونید حکمیت رخ داده، اینا چیکار کردن؟ اینا این تسمه که دستشون بود میزدن به اسب، زد به پشت اسب اشعث، اسب اشعث دو تا دستش رفت بالا، ترسید یه لحظه، به اسب اشعث مثلا گفتن یابو، ناراحت شد اشعث، دقت کنید شد، اومد داشت میخوند فضا سازی کنه که حکمیت شده، بصریا ناراحت بودن که جنگ برده رو باختیم، خیانت شد یا نهایتش به نفع کوفیاست. این گفت برو بابا چی میگی، زد به پشت اسب اشعث، اسب اشعث دو تا پاش بلند شد، یه خورده رفت جلو، ترسیدن، گفتن کار خطرناک میشه. عبارت رو ببینید، حواسا اینجا اومدن گفتن چرا این کارو کردی؟ آقام اشعث بهش برخورد، نفوذ داره تو جامعه، بزرگان بنی تمیم اومدن عذرخواهی کردن که به اسب شما جسارتی شده، دست جمعی اومدن عذرخواهی کرد، اینا قربته، به امیرالمومنین جسارت شد، عذرخواهی نمیبینی. یعنی کیا باید عکس العمل نشون میدادن؟ سلام علیکم و رحمت الله. کیا باید عکس العمل نشون میدادن؟ چطور به اشعث، به اسب اشعث توهین بشه؟ شما بلدید عکس العمل نشون بدید؟ به امیرالمومنین جسارت شدیش که عکس العمل نشون نداد. این جایگاه اشعث رو نشون میده، نفوذ داره. مثلا غلط کردیم، یه نفر گفت من قبول نمی کنم. جالبه، الان اگر بگیم که ضد انقلاب ترین یا ضد امیرالمومنین ترین، ضد ولایت ترین شخص اون زمان کیه، بیدرنگ باید بگیم اشعث. اومد اشعث اعتراض کرد به امیرالمومنین، گفت آقای مالک ضد انقلاب شده، حکمیات زیر نظر شما بوده، امضا کرد. البته حکمیات هنوز اتفاق نیفتاده، یعنی قرارداد حکمیات، حکمیت شما امضا کردی، مالک نمیپذیره، این مالک ضد انقلابه، این ولایتی نیست. برای سلامتی اینم یه صلوات گفت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. من فکر کردم اون وقت حالا در کف شما مونده. و عرض میکنم محضر شما که جالبه، کسی که خودش پدر جد ضد ولایته اعتراض میکنه که مالک اشتر ضد ولایته، نپذیرفته. حکمیت زیر نظر امیرالمومنین بوده، زیر نظر مستقیم با امضای علی ابن ابی. آه بله، ولی تو چه شرایطی، با چه مقدماتی؟ اونایی که نپذیرن، یعنی اون موقع به مالک اشتر لقب چی میدادن؟ به امیرالمومنین گفته شد. میخونم انشالله برای اینکه مالک اشتر رو یاد میکنیم، امیرالمومنین و مالک اشتر ما رو فراموش نکنن. قیل لعلی بعد ما کتبت صحیفه، تاریخ طبری دارم میخونم، ان الاشتر لا یقر بما فی الصحیفه. اشتر باید سران قبول کنن دیگه مذاکراتو، اشتر زیر بار نمیره، این ولایتی نیست. قال علی علیه السلام و انا والله، منم به خدا سوگند اینو قبول ندارم، ولا احببت ان ترضوا، دوست داشتم شما هم نپذیرید. فاذا ابیتم الا ان ترضوا فقد رضیت، مجبورم کردید، بعد میگید زیر نظر من مالک اشترم ضد ولایت شد، مجبورم کردید. فاذا رضیت فلا یصلح الرجوع بعد الرضا، حالا که من پذیرفتم، تا مادام که خیانت صورت نگیره در ماجرای حکمیت که نمیتونم زیرش بزنم، قرار بستیم، بالاخره من حرف زدم. ولت تبدیل و بعد الاقرار، دیگه نمیشه وقتی ما قرار داد بستیم من زیر حرفم نمیزنم. الا ان یؤصل الله عز وجل و یتعدا کتابه، مگر اینکه اینا تو حکمیت خیانت کنن، کما که خیانتم شد. فقاتلوا من ترک امر الله، بجنگید با کسی که مخالف امر خداست. بعد فرمود اما، خیلی رو دارید شما که مالک اشتر ضد ولایت. اما الذی ذکرتم من ترکهی امر، این که گفتید مالک زیر بار حکمیت نمیره که تو امضا کردی، فلیس من اولائک، مالک از ضد ولایت ها نیست. و لست اخافه على ذلک، من نمیترسم که مالک بخواد با من مخالفت کن. یا لیت فیکم مثله اثنین، کاش دو تا شماها غیرت داشتید مثل مالک میشدید، اومدید من میگید اون ضد ولایته، اون یکیه که درست داره میگه، منو مجبور کردید، کاش که دو تا از شما مثل مالک بودید. بعد حضرت تنزیل کرد، فرمود یا لیت فیکم مثله واحدا، کاش یه دونه مثل مالک بود. وقتی مالک شهید شد، معاویه گفت علی ابن ابی طالب پهلوانی که دوتا بازو داره دیگه، عمار و مالک هر دو بریده شد دیگه. بعد از اونم امیرالمومنین کمر راست نکرد در حکومتش. این خیلی آقا بحث مهمیه، امیرالمؤمنین اگر عمار و مالک رو از دست بده، نمیتونه درست کارو پیش ببره. اساسا کاش که یکی از شما مثل مالک بودید. یرافی ادوی ما ارا، آقا این خیلی مهمه، کجا معلوم میشه من خیلی ولایتی ام؟ و فرمود در مورد دشمنای من اونیو که من میبینم میبینه، شما نمیفهمید این اشعث دشمنه، اون میبینه. شما نمیفهمید معاویه دشمنه، اون میبینه. از کجا معلوم میشه کی با انقلاب امیرالمومنین، کی با ولایت امیرالمومنینه؟ اونجایی که بتونه تو بین منافقین دشمنو تشخیص بده، تو زمینش بازی نکنه. مالک اینطوریه، یرا فی عدوی ما ارا، او عین من دشمنو میشناسه. اذن لخفت علی معونتکم، بعدم خیالتون راحت باشه مالک کاری خلاف امر من نمیکنه. رفتن سمت مذاکرات. اون طرف حشم و فرصت که سپاهو تجهیز کنیم، این طرف هم نگران از این که این ابو موسی خائنم اگر نباشه ابلهه. بعد درگیری که حکمیت کفر یا نه، جواب خانواده های شهدا رو چی بدیم. حکمیت شکست خورد، اینو قبلا عرض کردیم. حکمیت که شکست خورد، خود ابو موسی هم گفت من گول خوردم، فوش داد به امراسم، راسم در جوابش فوش داد. کار به اینجا رسید که خب حالا باید بریم با معاویه بجنگیم دیگه. حضرت فرمود من زیر حکمیت نمیزنم مگر اینکه الا ان یعصی الله. اینا به کتاب خدا خیانت شد دیگه، حالا باید بریم بجنگیم. دوباره اشعث اومد وسط. حضرت فرمود اشعث نمیتونه شرافت کسی رو حسدن ببینه. چند تا آقا میشه یه منبره، یه دهه منبر رفت از کسانی که روی حسد به یک جهان خیانت کردن. خدا نیاره انشالله اگر این تو اهل منبر و ذاکرین خیلی خطر بزرگه. خدا کور و کر کنه آدمی رو که نمیتونه نوکرای اهل بیت رو ببینه. از شرش انشالله مؤمنین در امان باشن. چند تا مورد اگه بخوام مثال بزنم، یه دهه حرفه. آدمایی که ظاهرن حتی خوبن، امیرالمومنین از این به بعد برای اینکه نفوذ اشعث رو کم کنه، به اون یاداوری اون خیانتی رو که به قومش خیانت کرد هی میکنه. یعنی تا ظاهرن میگی من دل سوزم، پاش بیفته همه فامیلات هم یکی دو شب اول عرض کردیم به کشتن میدی. تو خائنی، تو سابقه خیانت داری، اصلا برای خیانت تو رو عزلت کردن. ولی وقتی منافع قومی میشه اولا، ثانیا آدمان نمیخوان زیر بار اشتباهشون برن، خیلی راجع به توبه صحبت میکنن. اگر قرار کسی دیگه توبه کنه، کسی که خطای بزرگ کرده، یه وقتی یه نفر خطای شخصی میکنه، یه وقتی که به یه ملتی ظلم میکنه. حکمیت ظلم به یه کشور، به تاریخ اسلام بود. حالا باید اشعث قبول میکرد، مقاومت هم نتونست بکنه، گفت بله منم کافر شدم، ملحق شد به خوارج. بعد گفت علی هم کافر شده، من اینکه مشترک یکی پیدا کنه. مردمی هم که دنبال رو اشعث بودن، اینا هم باید یه چیزی میگفتن دیگه. اینا هم گفتن بله علی خطا کرده، ما یه چیزی گفتیم، تو برای چی قبول کردی؟ تو امام مسلمین بودی، ما فشار آوردیم که آوردیم. یادتونه وقتی عرض کردم سلام الله علیه فرمود جان حسنین در خطر بود، جنگ داخلی میشد، منو مجبور کرده. من یاد این مسئله میفتم، طرف خیانت کرده یا اشتباه خیانت بار کرده، اقلش اینه که باید جبران اولیه بکنه. طرف اومد پیش معاویه تو صفین، وقتی عمار کشته شد حق روشن شده بود. وقتی عمار کشته شد، چون پیغمبر پیشبینی کرده بود، قبلا پیشگویی فرموده بود اون عمار و گروهی که ظالمن و به جهنم دعوت میکنن میکشن. وقتی عمار کشته شد، سپاه معاویه به هم ریخت. یکی اومد پیش معاویه، گفت معاویه خدا لعنتت کنه، من الان اگه برم تو قبیلم با دندوناشون زنهای این کشته شده ها منو تکه پاره میکنن، من نمیتونم برم بگم من 2500 تا از قبیلم رو بردم به اسم دفاع از خون عثمان، بعدن معلوم بشه اینا در راه کفر کشته شدن، بچه رو گرفتیم ببریم تو بسیج ثبت نام کنیم سر از داعش در آورده، خب خانواده چیکار هم میکنن؟ من الان چی برم به اینا بگم؟ برم بگم من در تشخیص اشتباه کردم؟ میتونم پاره پارم میکنن. من نمیتونم برم به مردمم بگم عذرخواهی میکنم، چون اگر بخوام عذرخواهی کنم قدم دوم اینه که منو پدرمو در بیارن. لذا ماوی من دیگه از تین و زیتون بهش ناامیدم. برای میوه های دنیا با تو همکاری میکنم، من نمیتونم برم به مردمم بگم ما اشتباه کردیم، از این به بعد با تو هم، ولی میدونم دیگه از آخرتم امیدی نیست، لذا باید سهم دنیامو بیشتر کنی، چون دیگه آخرت تمام شد برام. یعنی اعتراف به اشتباه آسون نیست، کار سختیه. بعضی ها نمیفهمن متاسفانه، میگن یعنی چی امام حسین حر؟ این حرفای ذوقی که حال من به هم میخوره که اگر حر توفیق داشت تو حرم امام حسین دفن شده بود. اینو متوجه نمیشن چقدر آدم بوده اونجا. شوخی نیست یه فرمانده جلوی سربازای خودش کفشاشو به گردن خودش بندازه سرش پایین بندازه، اقرار به توبه. شما الان تو جامعه خودمون میبینید طرف اشتباهات شاخدار میکنه، پدر جامعه اسلامی رو در میاره، بازم کوتاه نمیاد. میگن در واقع عملا میگه النار وللعار، به سوزم تو جهنم بهتر از این که آره عذرخواهی تو دنیا داشته باشم. نمیرن زیر بار، لذا اشعث هم نمیخواد زیر بار بره. برای اشعث وجود خوارج مفید بود. چرا؟ چون خوارج میگفتن ما کافر شدیم، معلوم میشد که یه جمع 12000 نفرن، اشعث نیست، مسبب اشعثه. ولی یه عده اون وسط گفتن ما همه غلط کردیم کافر شدیم، اشعث میدید با خوارج درگیر بشیم پیکان اتهام از سمت اون میره رو سمت 12000 نفر. یه وقت میگن این مسجدو کی آتیش زد؟ یه نفر. یه وقت میگن 12000 نفر، خیلی تقسیم میشه جرم دیگه. لذا اشعث به نفعش بود که خوارج زنده باشن، اینا فشار آوردن حکمیتو. اشعث هم یکی از اوناست، لذا اشعث اول باشون همراهی میکنه، اول کار باشون همراهی میکنه. منتها بعد نمیتونه اشعث با اونا باشه، چون اینا اهل عبادت بودن، چون که اینا میخواستن مقابل امیرالمومنین قرار بگیرن. اشعث میدونه نباید جلو امیرالمومنین قرار بگیره، توان مبارزه نداره. امیرالمومنین مادام این که جنگ داخلی نشه اشعث رو مدارا میکنه، اگر پای جنگ بیفته مثل خوارج هیچی از اشعث نمیمونه. اشعث هم مثل خوارج نیست، منافقه، میره سمت خوارج که گناه ها بیفته گردن خوارج جمعی، بعدن میاد میگه ما که توبه کردیم با خوارج هم نیستیم، برمیگرد میاد تو شهر. بعد امیرالمومنین میگه تو هم باید توبه کنی. لذا تو جنگ با خوارج اشعث از فرمانده هاست. اما اونجا هم یه جمله دیگه بگم بحثو نگه دارم، اونجا هم از خباثت دست بر نمیداره. مثلا یکی از ضربه هایی که خدا رحمت کنه امام راحلو، امام خیلی مؤدب بود، اما یه مثلا در مورد بعضی علما میگه خر مقدسان احمق، مثل گوسفندی میمونه که علفش از جلوش برداری صداش در میان. اصلا همش منع بخش داره، کلا نمیشه گفت اینا راجع به کی داری صحبت میکنی آقا. شما وسط جنگ نیروها تو خط مقدمن، مثلا بگی کی جواب این خونا رو میخواد بده؟ خب تردید ایجاد کنی شما در رزمنده ها، شکسته. این خیلی رضا این جورجه ها خیلی برخورده تند میکنه. یکی از بزرگان، من نمیتونم اسمشو ببرم، ازش خیلی استفاده علمی کردم، یه دونه از این جمله ها گفته بود. امام اول انقلاب بهش خونه داده بود، یه جمله کوچولویی در این حد گفته بود که خیلی آدرس نمیتونم بدم، خدا رحمتش کن، مثلا جواب این خونه رو کی میخواد بده؟ فرموده بود شبونه اساسشو برزید تو خیابون، پابدی و اشعث میشه، بیرون داریم با صدام میجنگیم، تو هم تو قم بخوایم بجنگیم. من اینجا خیلی حرف دارم، اتفاقا دهه اولم یه جایی گفتم ولی اجازه پخش شدنشو ندادم و جامعه تحمل شنیدنشو نداره. یکی از جریانهای اصلی که امیرالمومنین رو زمین زد دینداران محکم دینداری بودن که امیرالمومنین همراهی نمی کردن. به قول مولوی که من نمیتونم بگم، یه چیزی رو میدیدن یه چیز دیگر رو نمیدیدن. خوارج اینجوری بودن، گفتن علی و معاویه کافر شدن، نمیفهمیدن علی کجا سلام الله و معاویه کجا. آخه بابا بی‌انصاف، چقدر فاصله است بین این دوتا. ما اینا تو هیئت ها زیاد داریم، یه جمله از یکی شنیده دو زارم سواد نداره، یو جم شهید متحیر رحمت الله لعنت میکنه. تو همین تهران خودمون، تو همین قوم خودمون، ابله کم نیست که الحمدلله. تحمل شنیدنم ندارن، سریع میگن بعد در مادر طرف رفت تحقیق کرد. کلن اسلام و همه ما دوچار یه بدبختی شدیم الان، ما هیئتی فحاش داریم الان. اینا رو به کی دردمونو بریم بگی؟ به کی بریم بگی؟ یه وقتی اگه آدم گوش محرم پیدا کنه خیلی حرفا هست که من میخوام بزنم. نه شما نامحرم باشید، خب همه رو که من نمیشناسم، جنجال میشه تو جامعه، هی هشتگ را میفته. خیلی اینا آسیب زدن به امیرالمومنین. یکی از کسایی که این کار رو امیرالمومنین میکرد تردید ایجاد کنین اشعث بود. مردم شبهه کردن، بگم خیلی وقت گذاشت ببخشید، مردم شبهه کردن آقا جان شما میگی حکمیت زوریه، این خوارج گفتن آقا بزن زیر حکمیت، فلان کن به حکمیت، بریم با معاویه بجنگیم. شما میگی نسب کن، ما قرار بستیم خلافش عمل نمی کنیم. حضرت این کار کرد دیگه، مادامی که 8 ماه تحمل کرد، خوارج فشار می بردن اگر تو قبول نداری معاویه داره نیروهای نظامیشو تقویت میکنه، بی بریم بجنگیم. حضرت می فرمون نه، عمد داره مذاکرات، باید در رمضان بشینن نتیجه اعلام کنن، اگر خیانت کردن بعد. خوارج می گفتن پس تو هم طرفدار حکمیتی، تو هم کافری. خب امیرالمومنین داشت توضیح میداد رو منبر، این تو نهج البلاغه صحبت حضرت اومده. امیرالمومنینی که عمر رو وقتی ترور کرد ابو لولو، عمر گفتش که سگو بگیرید که منو کشت، فحش داد. امیرالمومنین وقتی ضربت خورد به ابن ملجم فرمود یا اخا مراد، برادر مرادی، چه ظلمی از من دیده بودی. این ادبو ببینید. اما امیرالمومنین سر جاش تندم حرف میزنه به قاتلش که شخصی قاتلش، میگه برادرم، به امام حسن فرمود از همون غذایی که میخوری بهش بده، بستر خوابش عین بستر خواب خودت باشه. قاتلشو جای مثلا تو سیاهچال نندازی، تو انباری نندازیش. از همون غذای خودت بهش بده، غذای خونتو ببر بهش بده، پس مونده دیشبو بهش نده. فرمود یا اخا مراد، برادر مرادی، چه ظلمی از من دیده بودی. بعدم فرمود من از پول خودم به تو ایثار نکردم، یعنی تو یه وقتی اومدی هم من کمکم گرفتی. چی تفاوت رفتار امیرالمومنین خلیفه دوم ببینید. اما اینجا که حضرت داشت صحبت میکرد، یکی گفت آقا ببخشید این شبهه شده در مورد حکومت شما، که یکی داشت سوال میکرد تو مسجد، مسجدم پر آدم نشسته بود، شما اگر حکمیت رو مجبور شدی چرا وقتی خوارج میگفتن بریم با اینا بجنگیم صبر کردی؟ حضرت توضیح دادم اینایی که من گفتم. اشعث اینجا نشسته بود، نفاقش اینه که گفت یا امیرالمومنین، یعنی اقرار میکنم که تو حاکمی. این به ضررت بود آقا، خیلی استدلال زشتی بود. شما فضای مسجد ببینید، یعنی یکی تو جمع بگه حاجی بابا یه دو صفحه مطالعه کن بیا اینجا حرف بزن، دقت میکنی چی میشه دیگه فضا رو. اونایی که باید بلند میشدن دهنش از رو پاره میکردن شهید شده بودن. امیرالمومنین فرمود که تو اصلا چه میفهمی چی به ضرره و چی به نفعه؟ علیک لعنت الله و لعنت اللائنین. این جملات نهج البلاغه است. مظلومیت اونجایی که امام مجبور شه خودش خودش دفاع کنه. شما نگاه کنید به اسب اشعث زدن از ترس طرفدارش عذرخواهی کردن. اینجا خودش هیچ کس دفاع نکرد. اوائل حکومت امیرالمومنین یکی شبیه این کارو کرد. مالک و دیگران دویدن دنبالش، رفت بیرون ریختن سرش زدنش که چرا به حاکم مسلمین جسارت کردی؟ الان دیگه کسی نیست. حضرت علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، منافق ابن کافر. اینجا حضرت تصریح که تو منافقی، کافر زاده. خیلی تند باش برخورد کرد. چرا تند برخورد کرد؟ چون داره خط نمیخواد حق و باطل کمی داره میخواد توضیح بده رو پارازیت بندازه. ساکتش نکردن. اشعث خیلی بهش برخورد. جلسه که تمام شد رفت پیش امیرالمومنین، چند نفر بیشتر نبودن. و حضرت گفت بهش همون کاری که با عثمان کردی من با تو خواهیم کرد. میکشیم، یعنی تهدید کرد. حضرت فرمود که بگیرید اعدامش کنید. اینجا دیگه نفاقش آشکار شده، حکمیت رو خیانت کرده، حاکم مسلمین رو میخواد بکشه، بگیریدش. سران قبیله اومدن گفتن آقا یه چیزی گفت، حالا حضرت هم رهاش کنه. امیرالمومنین توی جامعه حکومت کنه، مردم باش همراهی نکنن، اینطور میشه. چقدر مظلومانه وقتی پیغمبر رو در خواب دید گفت یا رسول الله این امتت چه کرد با من؟ فرمود نفرینشون کن. چقدر ادب داره. گو خدایا بدتر از منو بر اینا مسلط کن. آقا همه عالم میشن بدتر از امیرالمومنین. بدتر از من یعنی چی؟ یعنی من از اینا بگیر. این نفرین آقاست. فرمود خدایا بدتر از منو به اینا مسلط کن. همه هر کسی بیاد جای امیرالمومنین میشه بدتر از امیرالمومنین دیگه. نفرمود خدایا یه رذل پستو بر اینا مسلط کن. امام الابو الشفیق دلش نیومد. گفت خدای بدتر از من یعنی من از اینا بگیر. بهتر از اینا رم نصیب من کن. خسته شدم از دستشون. امشب میخوایم به بابا لواج متوسل بشیم. هنوز از این شب قدر فاصله نگرفتیم. تو کربلا رفتار سید الشهدا حیرت انگیزه. با هر شهید یه جور برخورد کرده حضرت. ببین آقا میگن وقتی زینب کبرا بچه هاشو شهید کرده این نیست در تاریخ. ما چون مادر شهیدا رو دیدیم میگیم اصلا این چیزی نیست. وقتی بچه ها شهید شدن اصلا نیومد به روی امام حسین بیاره. اینو میگن نیست در تاریخ، ولی خب این چیزی نیست. مادر شهیدا اینطوری هست. یه مادر شهید رفته بود پیش امام رحمت الله علیه برای اینکه بچه هاشو امام دعا کنه. نشون داد این مثلا این پسر اولم بود، 24 سالش بود. امام فرمود رحمت الله علیه. بعد یه قاب دیگه نشون داد بود این مثلا پسر دوم بود، 21 سالش بود. یه قاب دیگه این 19 سالش بود. امام آقا کوه بود. اومده بود قاب چهارم نشون داد. امام گریه کرده بود، عکس‌ها رو جمع کرده بود.
گفته بود اینا رفتن کشته شدن که تو گریه نکنی، میخواستم براشون دعا کنی. مادر شهیده اینطوری هم به رو نمیارن. من یادمه تو فامیل خودمون به یه پدر شهید وقتی خبر شهادت دادن افتاد تو سجده، از سجده بلند نمیشد. اون خدای چه لطفی کردی به ما، ما فکر نمیکردیم یه روزی من تو راه دفاع از امیرالمومنین یه پسرمو بدم داغدار بشم، تو قیامت بگم به مام یه نگاه بکنی. امام حسین فرمود دیگه تو کربلا، گفت خدایا حسن البلا، لطف کردی منو آوردی تو این صحنه، منت گذاشتی. یا اون بزرگوار فرمود اللهم تقبل منا هذا القلیل، قابلی نداشت، لطف کردی به ما. ادبشون اینطوره تو کربلا با هر کس یه جور برخورد کرده. بناشون بر اینه که وقتی لحظه‌ای که داغ میدیدن اینو به رو خدا نیارن. لذا دیدید به رو یک همدیگه نیارن، میگن حضرت زینب نیمد بیرون. امشب متوسلیم به یه آقازاده‌ای که وقتی تیر به گلوی مبارکش اصابت کرد، خون رو وقتی به آسمون پاشید بالا رو نگاه کرد، فرمود خدای برام آسونه چون نگاه میکنی، به ما صبر عطا کن. صبر عطا کن یعنی چی؟ یعنی با همه وجود سوختم، توفیق بده تحمل کنیم. هیچ جا تو کربلا من یه عبارت از حضرت ندیدم هون علی ذالک، چون تو نگاه میکنی برام آسونه. این نشون از این که داغ سنگینه. امیرالمومنین بالا سر بدن زهرای عطر گفت خدای چون تو نگاه میکنی برام آسونه، صبر میکنم. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، برام صبر بخواه از خدا. این حکایت میکنه خیلی جگرشو سوزوندن این طور میگه. لحظات آخر عمر شریفش بود، من اهل این که تشرف و اینا نقل کنم نیستم، ولی بزرگان به این جمله که من چند شب تکرار کردم عنایت داشتن. وقتی تنها شد، نمیتونید اصلا تصور کنید یه عده ناموس پیغمبر با یک مرد در برابر 30,000 یاغی وحشی بی ادب. همون صبح عاشورا وقتی تیراندازی عمومی کردن، تیر به خیمه بعضی از زنها خورد، بعضی از انصار امام لرزه به تنشون افتاد. این گفتن مگه میشه اینا تا اینقدر بخوان بی شرمی بکنن؟ ولی امام علم داره. لحظات آخر که تنها شد، فلما صار الحسین فردا وحیدا، تنها شد، نظر یمینا و شمالا، نگاه کردید یکی یکی افتادن، هیچ کس نمونده. فرمود هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، صدای هلهله از اون طرف بلند شد، تنها شده. از این طرف غیرت زنها قبول نکرد. ارتفعت اصوات النساء بالبكاء والاویل، اینا جگرشون برای امام حسین سوخت. حضرت تنهاست تو میدان، صدای گریه خانوم ها بلند شد. حضرت برگشت به سمت خیمه ها، با اینا صحبت کرد، یه جمله گفت سید الشهدا که منو بیچاره کرده. فرمود استعدوا للبلا، خودتونو برای بلا آماده کنید، خدا حافظتون انشاءالله. بعد گفتن صدای گریه بلند شد، یه طفلی صداش بلند شد، فرمود ایتینی به ولدی از صغیر لعودعه. این آقازاده رو آوردن. نقل ها مختلفه، من یکیشو عرض میکنم. نقل ها مختلفه، حالا چون بیچارم یکیشو بگم. بعضی از این نقل ها، بعضی از این شهدا خیلی غریبن. یه نقل داریم در مناقب ابن شهرآشوب، میگه بچه 3-4 ساله اومد نشست تو دامن امام، یبکی من العطش. زجه میزد از آتش، شهیدش کرده. نقل مختلفه، یه نقل میگه همون روز یه طفل به دنیا اومد، ممکنه اینا متعدد باشه. یکیش هم اینه، فرمود پسرمو بدید میخوام باهاش وداع کنم. اینا سر داره، هر کی میخواسته بره میدان میومده با امام حسین وداع میکرده. ما به این باب الهوائج متوسلیم. سید الشهدا میخواست بره میدان با این ودا کرد، این آقازاده رو به دستش دادن. نقل اینجا مختلفه، من نقل ابن جوزی رو میگم. نگاه کرد به صورت این آقازاده، آقا اگر خدای نکرده آتش از حد بگذره دیگه آب بدن و ندن فرق خیلی نمیکنه. چه بلایی سرش آوردن، غیرت الله رو وسط میدان فرمود ان لم ترحمونی فرحمو هذا الرضیع. نذاشتن حرف آقا تمام بشه، دید دست و پا میزنه، برگشت خونشو با آسمان پاشید. اینجا فرمود هون علی ذالک، خدایا برام آسونه چون تو میبینی.